بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشریف فرمایید، برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که خانه خودشون هست و به نام امام راحل رضوان الله علیه مفتخر است خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که همواره ما را به اون چه مرضی خودش هست که جز سعادت دنیا و آخرت ما و خلایق نخواهد بود موفق بداره و در شناخت مضایف و انجام اونها ما را یاری کن. سنت الهی در تربیت انسانها بر این است که برخلاف حیوانات با یک هدایت غریزی و تکوینی راه زندگیشون را پیدا می کنند، هم در شناخت راه زندگی و هم در انتخاب و گزینش راه از اراده آگاهانه و آزادانه استفاده کنند. با یک مثال ساده ای، وقتی شما حیوانات مختلف را از پرندگان و حتی از حشرات تا حیوانات بزرگ دریایی و خشکی را ملاحظه می فرمایید، از همون آغاز تولدشون نیازهای زندگیشون را می شناسند. منتها نه یک شناخت آگاهانه. دیگر بهترین تعبیری که میشه کرد همین است که یک نوع شناخت غریزی و ناآگاهانه است، ولی به هر حال میشناسند، میفهمند چیکار باید بکنند. ولی بچه انسان با اینکه اشرف مخلوقات هست، از بعد به تولدش برای ساده ترین کارهاش احتیاج به آموزش و فراگیری داره. فقط چیزی که بلد هست مکیدن سینه مادره، بلکه چیز دیگری خود بچه نمیفهمه. و تدریجا باید همه چیز رو بهش یاد داد، همه چیزی که برای بقای زندگیش در این عالم لازمه و چیزهایی که برای رسیدن به سعادت اون عالم هست. خب وقتی خدا بناست به انسان این چیزها را تعلیم بده، چگونه تعلیم میده؟ بدون شک بسیاری از چیزهاست که با یک نیروی باطنی که البته اون هم قابل تقویت و تربیت هست به نام عقل میفهمیم چیزهایی را، همینطور که عرض کردم اون هم یک سیر تکاملی داره، هم بر اساس مراحل سنی و هم با تعلیم و تربیت. ولی خدای متعال با علم نامتناهی خودش میدانسته که این شناخت برای رسیدن انسان به هدف نهایی آفرینش و آخرین مراتب کمال کافی نیست، مخصوصا با توجه به اینکه همین قوه هم در آغاز آفرینش کامل نیست، تدریجا تکامل پیدا میکنه، اون هم تحت یک شرایط. به هر حال نه نوزاد انسان، نه اطفال خردسال و کودکان و نه حتی نوجوانان عقلشون به اندازه عقل یک انسان بالغ تجربه دار نیست. خب در این مراحل چگونه باید راه زندگی را پیدا کنند قبل از این که عقلشون کامل بشه؟ تازه بعد از اینم که عقلشون کامل شد همه چیز درست نمیتونن تشخیص بدن. شاهدش هم این همه اختلافاتی است که بین عقلا وجود. به هر حال خدای متعال برای تکمیل این نقصی که در قوای شناختی انسان وجود داره یک راه دیگری قرار داده که ضمانت شده باشه، خطا بردار نباشه و در دسترس همه قرار بگیره. و اون راه وحی است که به وسیله انبیا در دسترس دیگران قرار می‌گیرد. خود اونها اون را مستقیما دریافت می‌کنند، دیگران به وسیله انبیا. خب این مقدمات همه ما می‌دونیم، گفتنش توضیح واضحاتیه، اما مقصودی دارم از ذکر این مقدمه. اگر انبیا در همه زمانها در همه مکانها در اختیار همه افراد انسان بودند، اونا میتونستند مقاصد الهی را از اونها سوال کنند. یعنی هر وقت ما هر مشکلی داشتیم اگه طوری بود تو که میتونستیم در خانه پیغمبر را بزنیم بگیم این مشکلی که ما داریم راه حلش چیه، عقل ما تا اینجا رسیده بعدش را نمیدونیم چیکار باید بکنیم. اگر اونقدر تعداد انبیا زیاد بود، در همه جا حضور داشتن، تماس باشون برای همه میسر بود، خب خیلی کارها آسون میشد. اما حکمت الهی اقتضا کرده که حتی استفاده از انبیا هم برای یک کسانی یک حرکت آزادانه و اختیاری و گزینشی باشه. یعنی هدایت انبیا برای بسیاری از مردم به وسیله بعضی از انسانهای دیگه پیدا بشه، یک کسانی پیدا بشند که از انبیا استفاده کنند هم علمن و هم عملن و اینا واسطه بشند برای هدایت دیگران. و خود این یک امتیازی برای اونها ایجاد میکنه که کأنهو یک مرحله نازلتری از نبوت رو دارن اینا. همونطور که اصل پیام الهی به انسان ها به وسیله انبیا انجام میگیره، اینها هم یک نوع وساطتی دارن برای رسوندن پیام الهی به سایر مردم. اگه مثلا تعبیر سبوکی نبود میگفتم اینا یه نیمچه پیغمبریه. اتفاقا در روایات تعبیراتی در حق اینها وارد شده که نه تنها اونها را در حکم نیمچه پیغمبر قرار داده که گفته ممکن است که از بعضی از انبیا هم افضل بشه. این روایت معروفی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، البته قدر متیقنش ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هستند، ولی شاید در میان غیر از ائمه معصومین هم کسانی باشند که از بعض انبیاء مقامشون بالاتر باشه. مثلا ما خیلی بعید نمیدونیم که مقام حضرت ابوالفضل یا حضرت علی اکبر مقامشون از بعضی از انبیاء سابق بالاتر باشه، هیچ بعدی نداریم، با اینکه نه پیغمبر بودن نه امام معصوم. یه مقام رسمی دیگری هم که نداشتیم، میگیم امامزاده، امامزاده یعنی پسر امام، که خب همه سادات امامزاده، اونا برتریشون نه به این بود که پیغمبرن، نه به این بود که امام معصوم هست، ولی دارای مقاماتی هستند که و ما که مطمئن هستیم از بسیاری از انبیا مقامشون بالاست. این سیر که از انبیا، که خود انبیا هم دارای مقامات مختلفی هستند، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما پیغمبران رو هم بعضی بر بعضی دیگه برتری دادیم، همه یکسان در یک درجه نیستن، بعدش ائمه معصومین هستن، بعدش چنین افرادی هستن که ولو رسما جزء معصومین نیستند، مقام رسمی امامت هم ندارن، ولی شاید مقامشون از انبیا هم بالاتر باشه. این سیر تدریجی پایین تر هم میاد، یعنی از ائمه معصومین که گذشت، کسانی که این ارتکازی ذهن ما هست که مقام حضرت ابوالفضل و علی اکبر رو مثال زدن، شاید سلمان همه میتونه فرمونده سلمان من نا اهل بیت، سلمان از ما زد، اهل بیتی بدون شک. بعد از اونها هم این سلسله مراتب محفوظ. حالا ما چون مجلس خودمونی هست اینا، خیلی سا میتونیم بگیم که جای دیگه نمیتونیم بگیم، یعنی هیچ بعید نیست که مقام امام عزیز ما از خیلی از امامزاده ها بالاتر باشه. چه میگیم؟ یه چیزی نبود که ثابتوش نوشته باشه که امامزاده چند تا هستند و اینا مقامشون، کسی به این مقام نمیرسه. و شاید باز دیگرانی باشند که همردیف ایشون یا اندکی پایین تر یا حتی اندکی بالاتر، چه میدونی؟ بالاخره تا به مقام عصمت برسه راه طولانیه. خب حالا این حرف رو به ما چرا دیدیم؟ ربطش به همینه که من و شما هر قد تلاش کنیم راه انبیا رو بهتر بشناسیم، بهتر عمل کنیم و بهتر به دیگران تعلیم بدیم، یک شعاعی از مقام نبوت و رهبری جامعه رو داراش. اینا با چی میشه مقایسه کرد؟ اگر فرض کنید مثلا مقام انبیا مقام هزارم هست، فرض کنید اوصیایشون مقام 999 هست، بعضی امامزاده ها 998 هسته، ما از 1 تا 998 یک طیفی از مراحل هست که میتونیم پله پله طی کنیم، راه مسدودی نیست، خدا هم بخیل نیست. اگه بخوایم واقعا در اون چه هدف از آفرینش انسان بوده بهش برسیم، راه همین، مسائل دیگه مسائل جنبی است. اونا چیزایی است که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت ما نداره. گاهی میتونه کمک باشه، گاهی برعکسش هم میتونه. ثروت داشته باشه، ثروت گاهی میتونه کمک بکنه به سیر تکاملی انسان، آدم انفاق بکنه، دستگیری به دیگران بکنه، کارهای خیر انجام بده، اما گاهی هم ممکنه سوء استفاده کنه. پست و مقام باشه، حالا چه مقامات ظاهری دولتی و این حرفا باشه، چه مقامات روحانی و حجت الاسلام و آیت الله باشه، و چه هر نوع پست و مقام دیگری باشه، اینا سرنوشت ساز نیست. ممکنه یک کسی از این پست های خیلی عالیه، حالا فرض کنید پست های نظامی خیلی عالی داشته باشه، تا سپه بود و ارتش بود مثلا برسه، یا پست های دولتی داشته باشه تا وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور بشه، یا پست های آخوندی داشته باشه، سقط الاسلام و حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظما بشه. اینها تعیین کننده نیست در سرنوشت حقیقی انسان، چه بسا از همون بالای آیت الله العظما پرتش کنن در ته دره جهنم یا از ریاست جمهوری فرق نمی‌کنه. اونی که حقیقتا انسان رو بالا می‌بره این است که در ساختار روحی، در روش، در منش هر چه بیشتر به انبیا شبیه بشه این به خدا نزدیک‌تر میشه، بر مراتب سعادتش افزوده. خب چه کنیم که اینجوری بشیم؟ و اولین قدمش اینه که یاد بگیریم. این که این همه از تحصیل علم تعریف کردن این به خاطر اینه که این کار کلیدی است. تا آدم ندونه چه کار باید بکنه خب نمیتونه انجام بده. شرط اول گزینش به کار اختیاری دانستن علم است، معرفت است. البته خود اون سلسله مراتبی داره و اولویت هایی داره دو، ولی به هر حال تا شناخت نباشید، تا علم نباشید، تا معرفت نباشید، زمینه حرکت تکاملی اختیاری برای انسان فراهم نمیشه. البته علت تامه نیست، شرط لازم است نه شرط کافی. نه هر که علم داشت حتما عمل خواهد کرد و به اون مقامات عالی خواهد رسید، ولی بدون این هم نمیشه. در میان معلومات اون چه بیشتر ارتباط با شناخت هدف و شناخت راه داشته باشه ارزش بیشتری داره. سایر علوم و معارف و شناخت ها جنبه ابزاری داره. اونی که در متن هدف هست شناختن اون کسی است که باید بهش نزدیک بشیم، شناختن اون راهی است که باید بپیماییم به سوی او، شناختن اون هدفی است که باید بهش برسیم. خب یه وقت ما برای خودمون میخوایم این سر رو بشناسیم، این کسانی که مستقیما خدمت پیغمبر و امام میرسیدن این کار براشون میسر بود و نعمتی بود فراهم، اما برای اون کسانی که دسترسی به زیارت انبیا و معصومین ندارن گفتیم احتیاج به واسطه دارن. ما علاوه بر این که باید خودمون بشناسیم، اگر بخوایم اون مرتبه ای از نبوت را، البته این تعبیرش خود زننده است اما با توضیحی دادم رفع زنندگی شد، اگه بخوایم یه مرتبه از نبوت را، از رسالت انبیا را عهده‌دار بشیم باید ببینیم اونا چی خواستند، چه انجام دادند و چگونه منتقل کنیم به دیگران. چون انبیا که فقط کارشون این نبود که خودشون عمل کنن، وظیفه اصلی انبیا از اون جهتی که انبیا بودند این بود که دیگران را هدایت کنن، ما اگر بخوایم یه مرتبه از نبوت و رسالت رو داشته باشیم، باید علاوه بر این که خودمون رو میسازیم، یاد میگیریم که چه کنیم و عمل میکنیم، یاد بگیریم که دیگران رو چگونه راهنمایی کنیم. و در این مسیر دو نوع، حالا هم در مرتبه شناختش هستیم و چگونه شناخت ها رو به دیگران منتقل، دو نوع فعالیت داره. یکی راه رو نشون بدیم به اون کسی که پوینده راه هست، به طوری که بشناسه و اشتباه نکنه. یکی اون چیزهایی که موجب انحراف میشه و شخص را از راه باز میداره، بیراه را با راه ممکنه اشتباه بکنه، اونها را معرفی کنیم و وسوسه های شیطانی و شبهات را از ذهن دیگران بزداییم. والا تا طرف ذهنش پر از شبهاتی است که فضای ذهنش را تاریک و غبارآلوده کردیم، مثل کسی که در یک هوای طوفانی، طوفان شن، اون هم در شب تاریک گیر کرده باشی، هر چه تلاش میکنه چشمشو باز میکنه ببینه، چیزی نمیبینه. افرادی هستند که ذهنشون اونچنان مشوب میشه به شبهات که هر چه دقت هم میکنن چیز نمیبینه. حالا چرا اینجوری میشن؟ البته از اول تقصیر خودشونه، ولی به اینجا منتهی میشه کارشون. اضله الله على علم، با وجود علم هایی که اینا در اختیار دارن، مورد زلالت و گمراهی خدا هست. حالا خیال میکنم تا اندازه روشن شد که این مقدمه رو برای چی گفتن. میخوام عرض بکنم این راهی که شما انتخاب کردید، یعنی میخوایید یک مرتبه از نبوت و رسالت رو دارا بشید. راهش اینه که اول بشناسید خوب راه را و خوب عمل کنید و بعد یاد بگیرید که چگونه دیگران را هدایت کنید. این هنر دیگریست. تا این نباشه، اون عنوان نبوت و رسالت و راهنمایی و رهبری و امامت حاصل نمیشه. اگه کسی بگه ما چه کار به این کارا داریم، ما کشکی خودمونو میسازیم، دیگران هر کار میخوان بکنه، این غیر از این کار عقلا این کار صحیحی نیست. کسانی که آشنا هستند با آموزه های قرآن و سنت میدونند که این سازگار نیست. حالا غیر از وظایف امر به معروف و نهی از منکر و دعوت الی الخیر و تکن منکم امه یدعون الی الخیر و الی آخر، بندگان شایسته خدا به این حد واجبش اکتفا نمی کنن. میگن وجعلنا للمتقین اماما. میدونید آیاتی هست که با این کلمه شروع میشه، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آیات آخر سوره فرقان، اوصاف عباد الرحمن، یه عده از بندگان را به نام بندگان رحمان نامید. شاید این خودش خصوصیتی داشته که صفت رحمانیت و بخشندگی و افاضه کردن بر دیگران برای اونها مورد توجهه. اوصافی دارن اینا. یکیش اینه که در دعاهاشو میگن وجعلنا للمتقین اماما، ما را امام متقین قرار بده. یعنی مفروض اینه که جامعه متقینی دارن، خودشون اهل تقوا هستن، ولی باز احتیاج به امام دارن، و اینها به اون حدی که خودشون متقی باشند اکتفا نمی کنند، میخوان امام متقین باشند. راهنمای دیگران باشیم. بنده بهترین تعبیری که عقلم میرسه که در مورد شما کسانی که مخصوصا دورهای آموزشی در این ولایت رو دیدید و حالا در صدد این هستید که در مقام تربیت دیگران مشارکت داشته باشید، زبان حال شما همینه که وجعلنا للمتقین اماما. ما تنها به این که خودمون اهل تقوا باشیم اکتفا نمی کنیم، همتمون بالاتر از این هست. ما می خواهیم راهنمای پرهیزکاران باشیم. خوبان رو تازه ما می خواهیم هدایت کنیم. اینجا باید عرض کنم که اولا آفرین بر همتتون، خدا رو شکر کنید که چنین همت بلندی به شما داده که تنها به عمل به وظایف فردی خودتون اکتفا نمی کنید، بلکه در صدد راهنمایی دیگران برید و برای این که بتونید به این خواستتون برسید که این خواسته ایست به قول طلبه ها زومراته، یعنی یه حد مشخصی نیست که یا همه است یا هیچ، مراتبیه، هر کسی تا یه حدیشو میتونه نائل بشه. برای اینکه بتونید این خواستتون رو تحقق ببخشید باید همون شرایطی که اشاره شد اونها رو در خودتون ایجاد کنید. البته زمینه هاش خدادادی است، هوش از فراست صفای تینت هست، ایمان معرفت عقل هدایت به دین حق است، شناخت ولایتی که اینا نعمتهاییست که مفت به دست ما اومدیم، تلاشی نکردیم برای اینکه ولایت رو درست بشناسیم، مصداقهاش رو بشناسیم، آسون به دست ما اومدیم. اما از این به بعد باید هم برای حفظ اون معرفت ها که از دستمون نره، شیطان نرو باید معرفت ها رو از ما، و هم این که بتونیم در این مسیر به کمال بیشتری برسیم احتیاج به تلاش بیشتر داره. اعینونی به ورع و اجتهاد، این اجتهاد یا مجاهده یا جهاد به مشتقات اینا که در قرآن هم زیاد استعمال شده، فقط این معانی مصطلحش تنها منظور نیست، یعنی جهاد فقط جهاد نظامی منظور نیست، یعنی که جهاد او به اموالهم و انفسهم، مفهوم جهاد خیلی وسیعه و تازه همه اینا جهاد اصغر و جهاد اوسط هست، جهاد اکبرش خودسازی است. اجتهاد هم همینطوره، ما اصطلاحمون در اجتهاد همین مقام فقها هست، میگن فقها مجتهدند مقام اجتهاد، اما معنای لغویش که در آیات و روایات استعمال شده تنها این نیست، یکی از مصادیقش هست. اجتهاد اینه که آدم اون اندازه‌ای که توان داره به کار بیاره، بذل الجهد، از جهد است با مجاهده هم و جهاد هم همریشه هستن اینا، جهاد، مجاهده، اجتهاد همه با جهد و جهد همریشه هستن. بچه مشترکش اینه که وقتی که آدم میتونه کوتاهی نه، در حد توانش تا اونجایی که میتونه کوشش. ما باید هم در فرا گرفتن معارف تا اونجایی که میتونیم تلاش کنیم، نگیم حالا که معرفت ما به اندازه پیغمبر و امیرالمومنین نمیرسه پس هیچ، نه، خیلی مراتب زیاده، هر قدمی که در این راه برداریم پیش رفتیم، هم در جهت عمل بگیم ما که نمیتونیم شبانه روزی 1000 رکعت نماز بخونیم پس به همین نماز واجب اکتفا کنیم، نه، و من اللیل فتهجد بهی، امشای 1000 رکعت نمیشه 11 رکعت میشه، اقلا نه اون 3 رکعت آخرش رو میشه، مگه چقدر؟ اگر روزی یه ختم قرآن نمیتونیم بخونیم روزی یه صفحه قرآن که میتونیم، اون اندازه‌ای که در حد توانمون هست اونو کوتاهی نکنیم. اگر اموالی نداریم که پروژه های میلیونی و میلیاردی با اموال خودمون احداث کنیم، اما میتونیم از پول جیبیمون برای کسی که نیازمند هست استفاده کنیم، ایثار کنیم، این کار میتونیم. بنابراین کسانی که چنین همتی دارن که علاوه بر انجام وظایف فردیشون میخوان در جهت پیشبرد دیگران قدم بردارن و به تعبیری که بنده کردم واجد یک مرتبه از نبوت و رسالت بشن، اول هرچی میتونن باید سعی کنن بیشتر چیز یاد بگیرن، چون بدون علم و بدون معرفت کاری پیش نمیاد. هر قد علم و معرفت بیشتر باشه امکان ترقی بیشتره. توجه داشته باشید من روی کلمه امکان تکیه میکنم، نمیگم هر کس علمش بیشتره حتما مقامش بالاتره. اونی که علمش بیشتره امکان ترقیش بیشتره، یعنی اگه چیزای دیگه‌ش هم بهش زمینه کنه عمل هم بکنه، ولی به هر حال بدون این نمیشه. دوم، در مقام عمل فردیمون تنبلی نکنیم، تا اونجایی که میتونیم و قدرت داریم، البته با رعایت موازین عقلی و شرعی، افراط و تفرید نکنیم، که اینجاست که آدم احتیاج به مربی و معلم داره که افراط و تفرید مبتلا نشه، بلا وسط راه میمونه، یا منحرف میشه یا وسط راه میبره. به طور تدریجی، به طور معقول و معتدل سعی کنیم که توانهای خودمون، نیروهای خودمون رو بشناسیم و به کار بگیریم. اون وقت میتونیم، وقتی این دوتا بال را پیدا کردیم، بال علم و بال عمل، اون وقت میتونیم پرواز کنیم در فضایی که ما رو به انبیا نزدیک میکنیم. اون فضایی است که باید به کمک دیگران بشه داریم، افتاده ها رو دستشون رو بگیریم، اونهایی که جاهل هستند به اونها بیاموزیم، اونهایی که در غفلت هستند از غفلت بیرونشون بیاریم، نصیحتشون کنیم، یادآوریشون کنیم و بالاخره دست اونها هم رو بگیریم تا با خودمون همسو کنیم، همراه کنیم. از برکات بزرگ انقلاب که خدای متعال بانی او را و یاران او را با انبیا و اولیا مشهور کنه و بر درجاتشون بیفزایه، از برکات بزرگش همین زمینه هایی بود که برای این گونه حرکت ها برای جوان ها فراهم. این برنامه‌ای که شما در ظرف فرض کنید 6 هفته یه سلسله از معلومات لازم را، معلوماتی که هر کدومش در جای خودش خیلی ارزشمنده، اینها را فرا بگیرید و اینها کمک بکنه به اینکه در مقام عمل شما افتارتون جهت صحیح پیدا کنید و بعد بتونید با استفاده از این ابزارها دیگران را هدایت کنید، این همیشه میسر نبوده. این از برکاتیست که در سایه انقلاب حاصل شده، متاسفانه مقداری دیر شروع شد، اونم از تنبلی ما بود. و الانم که شروع شده باز برای همه میسر نیست، بسیاری از کسانی هستن دلشون میخواد اما شرایط برایشون فراهم نمیشه. اینه که خدا را خیلی باید شکر کنید برای این که اولا این شرایط برای خود شما فراهم شد تا بتونید این دوره های کوتاه را بگذرونید. امیدوارم که بعد از این دوره ها همت کرده باشید و بعد راه را خودتون با مطالعات بیشتر، با تماس ها، هم بر وسعت معلوماتمون بیفزاییم و هم بر عمقش، و در کنار اینا هر قدر معلومات ما اضافه میشه در عمل جدی تر باشید. من دوست دارم باز در آخر عرایزم تأکید کنم که برای موفقیت در این مسیر یکی از شرطهای اساسی همین است که وظایف عبادیمون را بیشتر جدی بگیریم، نه به معنای اینکه بر کمیت آنها بیفزاییم، بلکه بر کیفیتش بیفزاییم. سعی کنیم نمازمون با حضور قلب بیشتری باشه، توجهاتمون در توسلات بیشتر باشه. تنها به اینکه ساعت‌های طولانی به سینه زدن و گریه کردن مشغول باشیم، سعی کنیم که این حرکت‌هامون با معرفت بیشتری، با عمق بیشتری، با ادب بیشتری دوام باشه. اونهاست که یک کار خیلی کوچیک را به اندازه یک کوه ارزش بهش می‌بخشه. هر قد ادب درش بیشتر باشه، هرقدر فهم عمیق‌تر باشه، به هر حال مسئله رو جدی باید گرفت. اینها رو فرض نکنیم که یک کارهایی است در حاشیه زندگی. اصل زندگی اینه که نون و آبی در بیاریم. اینا در حاشیه‌اش ضمناً هم این معرفت انبیا نیست، این چیزی نیست که قرآن و سنت به ما یاد داد. اونا میگن عکس مطلب، اصلا زندگی اینه. اونها دیگه یه ابزاری است برای اینکه زمینه این حرکت فراهم بشه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعدش هم میفرماند ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. من که خلایق رو خلق کردم که نمیخواستم اونها به من روزی بدن. یعنی مسئله روزی خوردن و روزی دادن مطرح نیست، اونها مقدمات کاره. اصل این است که در مسیر معرفت و عبادت پیش برن، به من نزدیک بشن. از خدای متعال درخواست میکنم که به همه ما نور ایمان و معرفت بیشتر مرحمت کنه، ما را به وظایفمون بهتر آشنا کنه، در عمل به وظایف بیشتر موفق بدن، از شر شیطان، از وسوسه های نفس، از رفیق های بد خدا همه ما را حفظ کن. ما را مشمول دعاها و عنایت های خاص آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف قرار بده، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرمایید. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداره. ما را از یاران واقعی امام زمان قرار بده. مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.